بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در مقدمه بحث شب قبل درباره بعضی از امتیازات پیغمبر عظیم الشأن اسلام در تمام انسانهای دوره تاریخ مطالبی بیان شد. و سپس یکی از دستورات بسیار مهم اون حضرت را در رابطه با ترک یکی از محرمات که علت گاهی هلاکت انسان شنیدید. از امتیازات پیغمبر عظیم الشأن اسلام مسئله با اهمیت معرفت، البته معرفت نسبت به حقایق اختصاص به وجود مقدس اون حضرت نداشته. تمام انبیا و ائمه طاهرین و اولیای خدا اهل معرفت بودند، اما حد معرفت اونها به حد معرفت رهبر عظیم الشأن اسلام نبود. او کانون معرفتی بود که نمونه‌اش از زمان حضرت آدم تا قیامت در این صفحه با عظمت آفرینش تجلی نخواهد کرد. در ترجمه کلمه معرفت، عرفای بزرگ الهی لطائف بسیار مهمی رو دارند. در درجه اول میگویند لغت معرفت از 5 حرف تشکیل شده، از حرف میم، حرف عین، حرف ر، حرف فا و حرف ه، که البته ما این ه رو در تلفظ و در گفتار به صورت ت میخوانیم، ولی حقیقت مسئله این است که آخرین حرف این کلمه بسیار با معنا حرف ها، هی دو چشم، که در هنگام وقف خود به خود اگر کسی بخواد کلمه رو صحیح بخونه همی خونه معرفه. بعد می فرماین هر کدام از این 5 حرف علامت یک واقعیت بسیار مهم در اهل معرفت که ما وقتی که مفهوم هر یک از این حرفها رو بشناسیم میبینیم که اهل معرفت در دنیا در هر دوره‌ای و در هر تاریخی تعدادشون زیاد نیست، اما حرف میم رو میفرمایند دلالت داره بر مقت نفس، و حرف عین رو میفرمایند دلالت داره بر عبادت رب، اون هم به طور خالص، و حرف ر رو میفرمایند دلالت داره بر رغبت کامل اون انسان به عالم آخرت، و حرف ف رو میفرمایند دلالت داره بر فوض امره الالله، تفویض تمام امور به پروردگار بزرگ عالم، که مهمترین تفویض هم تفویض تشریعیه و پشت سر این تفویض تفویض حالیه و تفویض قلبی و نفسی، و حرف ه هم دلالت داره بر حرب اما سوى الله الالله، حرب مما سوى الله الالله، یک گریز کامل و همه جانبه از ما سوى الله به سوی وجود مقدس حضرت حق. اما هر کدام از این پنج مسئله در حد یک مقدمه نیاز به توضیح داره. حرف میم معرفت میفرمایند دلالت داره بر اینکه اهل معرفت دارای مقت نفسن. مقت یعنی چه؟ مقت یک لغت عربیه، فارسی خالص مقت به معنای دشمنیه، و دشمنی هم از لوازمش مبارزه کردن، صبر کردن و استقامت و ایستادگی در برابر دشمن، در حدی که دشمن در این میدان مبارزه نسبت به انسان آرام بشه و قدرتش ضعیف بشه و توانش از بین بره. و بالاترین دشمنی که بشر در دوره تاریخ داشته اینطور که از آیات قرآن مجید استفاده میشه هوای نفس بوده. نفس نسبت به امور مادی و مسائلی که دارای لذت حسی میل خیلی شدید داره، که این میل اگر آزاد گذاشته بشه یک میدان حکومت برای خودش درست میکنه، عقل رو کنار میزنه، پرده روی چهره فطرت میکشه، روشنایی نور رو روح رو تاریک میکنه، و یک پارچه خودش میشه میداندار زندگی انسان، و انسان برای هوای نفس تبدیل میشه به یک مرکب، که هوای نفس هر باری که داره و هر لذتی رو که میخواد و هر میلی رو که اراده میکنه بر گرده انسان میگذاره و انسان رو هم میرانه تا به اون هدفی که داره برسانه اعدا عدوک نفسک التی بین جنبیک، بالاترین دشمن تو و دشمنترین دشمنان تو همون امیال خارج از حد، همون خواسته های آزاد، همون اراده هایی که هماهنگ با مسائل الهی نیست. و البته این امیال، این خواسته ها، این اراده ها و این غرایز رو هر کسی بخواد هماهنگ با مسائل الهی کنه، احتیاج به یک مقاومت سنگین داره، احتیاج به یک صبر فوق العاده داره و احتیاج و نیاز به استقامت بالاتر از کوه داره. المؤمن کالجبل الراسخ لا تحرکه العواصف. امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه در تعریف یاران واقعی خدا این جمله رو بیان میکنن: یاران واقعی حق مانند کوهن، چنانچه بادها هیچ اثری نسبت به کوها ندارن. حضرت میفرمایند کشش‌ها، لذت‌های غلط، طوفان‌های شکم، طوفان‌های شهوت، طوفان‌های مقام و موج‌های سنگینی که با افسون شیاطین در زندگی دمیده میشه، قدرت اثرگذاری در وجود مؤمن رو نداره. و رهبر بزرگ اسلام در مبارزه با نفس از همه انسانهای عالم قویتر کار کردن و قدرتمندتر کار کردن. یه روزگاری بر پیغمبر عظیم الشأن اسلام گذشت که بر کمتر پیغمبری و بر کمتر انسانی اون روزگار گذشت، روزگار بسیار سخت و روزگار بسیار خطرناکی بود. مشرکین مکه در یه چنین روزگاری به پیغمبر اسلام پیغام دادن: اگر بخواهی از این همه مشکلات، سختی ها، رنج ها، ناراحتی ها و کشته شدن یارانت و تبعید و زندان و شکنجه نجات پیدا کنی، دست از تبلیغت بردار و ما حاضریم در مقابل تعطیل شدن تبلیغ شما، شما هر چه را بخواهی در اختیار شما بگذاریم، هر چه پول بخواهی ما حاضریم در اختیار شما بگذاریم، زیباترین دختر عرب رو بخواهی حاضریم وسایل ازدواج شما رو با او فراهم کنیم، ریاست بر همه قبائل عربستان رو بخواهی حاضریم در اختیار شما بگذاریم. ایشون در مقابل اون همه سختی ها و شکنجه ها و در برابر این سه پیغام به عموی بزرگوارشون ابو طالب فرمودن: از قول من به مردم مکه بگو من روزی از تبلیغ دین دست بر می دارم که بین سر من و بدن من رو جدایی بیاندازی، و الا تا زبان من کار میکنه، فرهنگ خدا رو نشر میده و در انتشار فرهنگ خدا من از هیچ پیش آمدی، از هیچ مشکلی، از هیچ رنجی حراس ندارم. ظاهراً از پیغمبر اکرم سوال شده باشه که یا رسول الله، همونطوری که معروفه هر انسانی شیطانی داره و شیاطینی داره، آیا برای شما هم شیطانی هست؟ شیطان باطنی و شیطان غیبی؟ پیغمبر فرمودن برای من هم بود، ولی شیطان من به دست من مسلمان شده و شیطان من در مقابل اون حقیقت آدمی من که عقل من سجده کرده و زور و قدرت شیطان من در برابر من به نقطه صفر رسیده و شیطان من نسبت به من نمیتونه نیت بدی داشته باشه، نمیتونه کمینی برای من قرار بده، نمیتونه وسوسه کنه منو، نمیتونه منو از جاده‌ای که دارم برگردانه. ببینید شما شدت مبارزه پیغمبر با مسائل نفسی چقدر شدید بوده، و این مبارزه نه از روزی که مبعوث به رسالت شد شروع شد، بلکه از روزی که قدم به دایره زندگی گذاشت این مبارزه شروع شد. کدام جوان بوده که در عین زیبایی و در عین این که دختران جوان مایل بودن با او ازدواج بکنن، در سن 25 سالگی حاضر بشه از دختران جوان دست برداره و با یک زن 40 ساله یا 40 و چند ساله ازدواج کنه، و تا زمانی که اون زن زنده بود حاضر به ازدواج با کس دیگری نشه؟ خب این ازدواج ما به باطنش کار نداریم که در اتصال با چه معنای عظیم ملکوتی بود، اما ظاهر امرش خیلی مسئله مهمی بوده که یک جوانی که زیبایی به خود او کامل بوده و از نظر اندام جسمی و بدنی پروردگار بزرگ عالم او رو جامع آفریده بود، حاضر بشه با یک زن 40 چند ساله ازدواج کنه و این ازدواج رو هم تا پایان عمر اون زن ادامه بده. چند سال پیغمبر با خدیجه کبرا زندگی کردن؟ نزدیک به 23 سال. یعنی پیغمبر اکرم عالی‌ترین و بهترین و شادابترین ایام جوانی خود را در کنار همین زن خرج کردند. اون وقتی که خدیجه کبرا از دنیا می رفت، پیغمبر عظیم و شأن اسلام نزدیک 48 سالشون بود، در حالی که خدیجه کبرا نزدیک به 70 سالشون بود. چه مبارزه ای از این بالاتر با نفس، چه مبارزه ای از این بالاتر که درهمی از مال مردم مکه رو قبول نکنن برای اینکه از اون همه مشکلات نجات پیدا بکنن؟ چه مبارزه ای از این بالاتر که ریاستی که مفت و مجانی بالای سرشون پرواز میکرد به خاطر خدا رد بکنن و مشکلشون اضافه تر بشه؟ چه مبارزه ای از این بالاتر که در راه الهی استقامت بورزن تا زمانی که ملک الموت بیاد و جان مبارک او رو از بدن جدا بکنه؟ و ما در تاریخ بشریت نمونه نداریم این گونه مبارزه با نفس رو. شما ببینید قهرمان توحید وجود مقدس حضرت ابراهیم چنانچه در سوره بقره نقل شده به پروردگار عزیز عالم میگه من میدونم که تو مرده رو در قیامت زنده میکنی، اما برای اطمینان قلبم در مقابل دو چشم من مرده زنده کردن رو نشون بده. ولی درباره پیغمبر خدا میفرماید آمن الرسول و به ما انزل الی، هر چه بر پیغمبر نازل کردم در کنار نزول اون واقعیت من دارای یک اطمینان کامل قلبی. هیچی رو نگفت به چشمم نشون بده، هر چه رو امین وحی برد با کمال اطمینان قبول کرد و انگار میکردی که با رگ و پی و خون وجود مقدس او این نازل شده از ازل عجین بوده. کمترین برنامه ای در برابر وحی پروردگار بزرگ عالم برای او نبود. اون چه بود فقط ایمان محض بود، اون چه بود فقط اطمینان محض بود. این معنای کلمه میم معرفت و اونی که مبارزه با نفس نداره و مبارزه با هوای نفس نداره و مبارزه با امیال غلط و خواسته‌های غلط و طوفان‌های شیطانی نفس نداره میشه گفت اهل معرفته. کسی که 50 سال از عمرش گذشته هنوز قدرت ترک نگاه به نامحرم رو در خودش ایجاد نکرده میشه گفت او اهل معرفته. اهل معرفت در یه وادی دیگه زندگی میکنن، اهل معرفت یه چشم دیگه ای دارن، اهل معرفت یه گوش دیگه ای دارن، اهل معرفت یه زبان دیگری دارن، یک قدم دیگری دارن، یک شکم دیگری دارن، یک شهوت دیگری دارن. اینایی که آلوده به گناهن و میگن ما اهل معرفتیم، ادعای اهل معرفت بودن میکنن، دروغ اهل معرفت نیستن. اگر هم قبول بکنن اولیاء خدا که اینها اهل معرفتن، نور معرفتشون خیلی ضعیفه، اونقدر ضعیفه که اونها در خودشون نمیبینن که باید همچین نور ضعیفی اینها رو بگن اهل معرفت. اهل معرفت میم معرفتشون یک مبارزه جانانه همه جانبه با امیال شیطانی نفسه، با هواهای نفسه، با خواستهای غلط نفسه. و تنها این نیست، از یک طرف تا آخر عمر در حال مبارزن با غلطکاری های نفس و نمیذارن خواسته های غلط به میدان عمل کشیده بشه، و از یه طرف هم در حال هماهنگ کردن امیال با خواسته های وجود مقدس حضرت حق. شما آیات قرآن مجید و روایات رو درباره پیغمبر ببینید، 63 سال ایشون در این دنیا زندگی کرد، فقط در جستجوی یک واقعیت بیشتر نبود و این واقعیت رو یافت و از دنیا رفت، اون هم در جستجوی رضایت و خوشنودی خدا بود. حتی اگه ظرف گلی رو برمی‌داشت برای خوردن آب، در همون آب خوردنش دنبال رضایت خدا بود، در همون پوشیدن پیراهن کهنه دنبال رضایت خدا بود، اگر پیراهن نوی میخواست بپوشه دنبال رضایت خدا بود، اگر لقمه نان جوی رو برمیداشت بخوره دنبال رضایت خدا بود، اگه میخواست یه تبسم مختصری بکنه دنبال رضایت خدا بود. مبارزه از این بالاتر که 63 سال در دنیا زندگی کرد، یه بار یه لیوان آب، لیوان که اون وقتا نبود، ظرف گلی بود، یه ظرف گلی و آب برای لذت شکم و کم کردن الم و درد تشنگی نخورد، میخورد برای یافتن رضایت محبوبش. چه مبارزه ای از این بالاتر؟ ما برای شناخت او بهترین راه اینه که وضع خودمونو با او مقایسه کنیم، ببینیم ما کجاییم و او کجا بود، او چه قدمی داشت ما چه قدمی داشت. مگر نه این که اگر ذات قدم ما رو بشکافن از معصیت تمام سلول‌های قدم ما خسته شده و فرتوت و پیر شده، مگر نه اینکه سپیدی موی سر و محاسن ما بیشترش در گناه سپید شده، مگر نه اینکه قلب ما خسته و کسل و رنج دیده و ناراحت انواع گناهان، مگر نه اینکه آفتابی بر ما طلوع نکرد و غروب نکرد که روزی رو 12 ساعت سالم بگذرانیم. بله روزی رو که سالم گذراندیم روزی بوده که بعد نماز صبح خوابیدیم، از اون مغرب شا خواب بیدار شدیم، اون روز روز سالمی بود. و چه فایده اون سلامت؟ شما ببینید از اعذاب و جوارح ما هر روز چند نوع گناه ظهور میکنه. ما رو میشه گفت اهل معرفت؟ ما دستی از دور بر این آتش داریم، ما چشمی از دور بر این نور داریم، بین نور این چراغی که قدرت نداره این محوطه کم و روشن بکنه با نورافکن‌های زمین ورزشی یکسانه، و بین نور نورافکن‌های زمین ورزشی با شب 14 ماه یکسانه، و بین نور شب 14 و نور خورشید یکسانه، و بین نور خورشید و نور وجود مقدس محمد ابن عبدالله یکسانه. اگر وجود مقدس او رو در بهشت نیارن، تمام عالمیان مستحق بهشت رو ببرن بهشت، بازم بهشت تاریکه. با آمدن او 8 طبقه بهشت روشن میشه و در کنار نور او هر چیزی در قیامت دیده میشه. سوره حدید رو بخون. شب دفن حضرت سید الشهدا زین العابدین وقتی بدن رو فرازیر میان قبر کرد، عرضه داشت و اما الاخرتو فبنور وجه که مشرقه، رفتی و آخرت روشن شد. نور حضرت سید الشهدا شعاعی از نور پیغمبر عظیم و شأن اسلام، شعاعی. نور حضرت زهرا شعاعی از نور پیغمبره. نور امیرالمؤمنین شعاعی از نور پیغمبره. و هر نوری در عالم شعاعی از نور پیغمبره. حالا خودتونو مقایسه کنید و خودمونو مقایسه کنیم با وجود مقدس او. ببینید معرفت او چی بوده و معرفت ما چی. در میم معرفت ما چه برنامه است و در میم معرفت او چه برنامه ای بود. 63 سال مبارزه، اونم نه مبارزه تلخ، مبارزه عاشقانه. یه وقت منو میبرن جبه، خونم خیابون بالاست، 20 میلیون تومن بابام خونه درست کرده، 2 اتاقم در اون خونه مخصوص من قرار داده، میبرنم جبه و اونجا منو در عملیات قرار میده. و یه وقت هستش که نه، از شهرم با گریه و زاری با التماس عاشقانه رفتم جبه، جبه هم عاشقانه التماس کردم و گریه کردم که منو ببرن عملیات. چقدر فرق بین این انسان و اون انسان. میگه آخرت به نور تو روشن شد، ولی همین نوری که زین العابدین میفرماید شعاعی از نور پیغمبر. در ترجمه آیه شریفه سوره واقعه فلا اقسم به مواقع نجوم، حضرت میفرماید نجوم ما این مواقع نجوم سینه پیغمبره و پیغمبر نسبت به ما خورشیده و ما هر چی نور داریم از او کسب کرد. شما ببین نور تا کجا بود؟ این نور چه نوریه؟ نور مبارزه است، نور ایمان، نور عدالت، نور حق و نور عصمت و نور عفت و نور پاکیه و نور عبادت و نور درستیه و نور صدق و صفاست. نزدیک به 42 مسئله رو در آیات قرآن و روایات و فلسفه و حکمت به عنوان نور معرفی کردن. همش در پیغمبر بوده و خورشیدوارم در پیغمبر بود. سریع قرآن مجید سوره اعراف که اصل این موجود خاکی نیست، این کنار من بوده، برای هدایت شما فرستادمش به زمین و یه ظرفی از خاک به حقیقت او دادم که اون ظرف خاکی شده بدن او. و در قرآن مجید که تا جنازه او در زمین دفنه، من عذاب مانند عذابهایی که در گذشته به امتهای معصیت کار می دادم به ملتهای بعد از پیغمبر نمی دم به احترام بدن او. بدنش در پیشگاه خدا از قیمت بی نهایت برخورداره، تا چه برسه به روحش؟ مگه این بدن برای خدا کم کار کرد؟ این بدن مگه کم در راه خدا بوده؟ یه لحظه عمر او قابل مقایسه با عمر آفرینش و ملائکه و جن و انس نیست، اینقدر از قیمت برخوردار. میم معرفت در زندگی او این طور تجلی داشت. و اما عین معرفت که عرفا تعبیر میکنن از این عین به عبادت و رب، چه عبادتی کرد؟ نمازهای او جزئی از عبادت او بود، روزهای او جزئی از عبادت او، جبه رفتن او جزئی از عبادت او بود، تمام لحظات او عبادت، هم عبادت باطنی هم عبادت ظاهری، عبادت و رب کاری کرد در عبادت. که در قرآن خداوند متعال از او درخواست کرد که عبادتت رو کم کن، تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. حبیب من بعد از نازل کردن قرآن مجید تو رو از نظر عبادت در مشقت می‌بینم. تمام هویتشو در مدار عبادت قرار داد. لحظه از عبادت غافل نبود. اگر تعجب نکنید میفرمود وقتی هم که خوابم میبره تا بیدار بشم تمام مسیر خواب رو به عبادت تمام میکنم. چی کار میکرده نمیدونم. تمام مسیر خواب رو به عبادت طی میکرد. او یک موجود به تمام معنا ملکوتی بود. وقتی که به زین العابدین جابر ابن عبدالله انصاری میگه از گریه و عبادتتون کم بکنید، حضرت یه دفتری رو جلوی جابر میذارن میفرماین این دفتر رو بخون اوراقش. جابر میگه وقتی خوندم دیدم درباره عبادات امیرالمؤمنینه. فرمود دیدی عبادات علی رو؟ دیگه به من نگو از عبادتت کم کن. عبادت من کجا و عبادت جدم امیرالمؤمنین؟ اون وقت شما بیاین عبادت امیرالمؤمنین رو ببینید که به حضرت میگن عبادت تو کم کن. حضرت میفرماد عبادت من کجا و عبادت پیغمبر کجا؟ چه ظرفیتی در عبادت داشت؟ این عین معرفت. و اما ری معرفت ترجمه کردن به رغبت الانسان یا رغبت اهل المعرفته الال آخره. و چه کسی رغبت و شوقش به عالم آخرت بیش از پیغمبر اسلام بوده؟ رغبت حضرت رو بخواد ببینید باید از فرمایشات امیر المؤمنین ببینید رغبت حضرت رو، که حضرت می فرماین اگر جلوگیری خدا نبود از روح پیغمبر که از بدنش مفارقت نکنه، در این 63 سال عمری که داشتن یک لحظه مرگ روحشون در این قفس جسمشون ماندنی نبود. خدا فقط نگرش می‌داشت و الا روح می‌خواست بره. طایر گلشن قدسم شدم شرح فرا، که در این دامگه حادثه چون افتادم. من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورد در این دیر خراب آبادم، سایه طوبی و دلجویی هور و لب حوض، به هوای سر کوی تو برفت از یادم، نیست بر لوح دلم جز الف قامت یار، چه کنم حرف دیگر یاد نداد استادم، کوکب بخت مرا هیچ منجم نشناخت، یارب از مادر گیتی به چه طالع زادم. اگر حفظ خدا نبود مگر این روح در این بدن موندنی بود؟ ما کسانی رو داشتیم که نه پیغمبر بودن نه امام بودن نه معصوم بودن، به یه همچین نقطه های عشقی که در حد خودشون رسیدن جانشون در کالبد بدن نمون. یکیش حمام ابن شریحه. وقتی امیرالمؤمنین صفات عاشقان خدا رو براش تعریف کرد، در آخر فرمایشات حضرت یک سیه زد و از دنیا رفت. و غیر از ایشون هم کسانی دیگه بودن که به یه همچین برنامه‌ای برخوردن، تا چه برسه به پیغمبر که دائم در این شوق کامل و در این عشق شدید بود. رغبت به آخرتشون خیلی شدید، خیلی شدید که رغبت همه انبیا، اولیا، عرفا، کاملین و انسانهای عالم رو که جمع بکنن میشه رغبت پیغمبر به عالم آخرت. دائم چشمشون به عالم آخرت بود، لذا میبینید که در 63 سال عمرشون برای یه لحظه گیر دنیا نیفتاد. همیشه دنیا زیر پاشون به منزله یه نردبان بود برای حرکت به عالم آخرت. هیچ وقت دنیا بر او باری نگذاشت، هیچ وقت. یه جمله دارن امیرالمؤمنین در خطبه 133 می‌فرمایند کوردلان برای دنیا توش جمع می‌کنن و بینایان از دنیا برای آخرت توشه بر می دارن. دقت کنید این جمله رو، کوردلان برای دنیا توشه جمع می کنن. 80 سال زحمت باغ و راغ و ویلا و پول نقد و پول غیر نقد و بعدم اوریان از دنیا میره. محصول عمرش جمع کردن برای دنیا بود. این پراکنده ها رو همه رو جمع کرد در یه نقط و بعدم مردش. اما بیداران از دنیا برای آخرت توشه برمیدارن، رغبت شدیدی به عالم آخرت. میبینید که تربیت شدگانش به مرگ که نزدیک میشدن چقدر خوشحال میشدن. از مکه که میخواست بیاد بیرون گفتن این سفر سفر مرگ. حضرت خیلی آرام فرمودن مرگ مانند گردنبندی که به گردن زنها افتاده، به گردن همه انسانها افتاده و شوق من به مرگ از شوق دیدار یعقوب به یوسف خیلی بیشتر. چه لحظه بود لحظه دیدار یعقوب و یوسف؟ حضرت سید و شهدا فرمودن لحظه ملاقات من با مرگ از لحظه ملاقات یعقوب با یوسف شیرین تر. حالا برای خود پیغمبر چقدر شیرین. وقتی میخواستن از دنیا برن جبرئیل عرض کرد، گفت تمام ارواح انبیا، صلحا، نیکان، مؤمنان به استقبال اومدن و تمام ملکوت عالم منتظر ورود شما و تمام درهای رحمت خدا برای آمدن شما باز. و عجیبتر این که به پیغمبر گفت خدا دستور داده برای ورود پیغمبر من بهشت رو زینت کنه. دیگه من نمیدونم زینت بهشت چیه. خود نعمتهای بهشت رو حضرت میفرماید نمونه شو نه چشمی دیده نه گوشی شنیده. دیگه بهشت رو چه زینتی کردن قابل درک نیست. این وی معرفتش. اما وی معرفت فوز امره الالله، بود و نبود موجودیت خودشو واگذار به خدا کرده بود. و این واگذاری دو نوعه، یه واگذاری تشریعیه که معنیش اینه خدایا هیچ قدمی در هیچ زمانی بر نمی دارم مگر این که معرفت حاصل بکنم به این که تو به این قدم برداشتن من رضایت داری یا نداری. اینجور تسلیم خدا بودم. و یه تسلیمم تسلیم حالیه که این خودش بحث جداگانه داره. وحیه معرفه دلالت بر گریز اهل معرفت داره از ما فوالله الالله. این یعنی چی؟ یعنی اهل معرفت جدای از مردم زندگی میکنن، گریختن از آب و نان و لباس و مغازه و خیابان و جمعیت نه، این گریز به این نحوه که همه جا هستن، با همه هم هستن، کاسب هم هستن، کشاورز هم هستن، ولی هیچ چیزی متصرف در وجود اونا غیر خدا نیست. ورزم هستن ولی هیچ چیزی متصرف در وجود اونا غیر خدا نیست. این هی معرفه یه چنین انسان که معرفتش در رأس تمام معارف بوده و از نظر شناخت حقایق یه موجود بی نظیری بوده، خودش هم از پروردگار عزیز عالم درخواست کرده بود رب ارن الاشیاء کما هی، و دعاشو خدا مستجاب کرده بود، خدایا حقایق و واقعیات هر چیزی رو به من بنمایان، پروردگارم بهش نمایانده بود. اون وقت یه چنین انسان با معرفتی برای تأمین سعادت دنیا و آخرت مردم یه سلسله دستورات داره که این سلسله دستوراتش بر دو قسمته، یه قسمتش امر به انجام یک سلسله کارهاست، یه قسمتش هم نهی از انجام یک سلسله کارها، که ما دیشب گذشته در این قسمتش بحث کردیم و اون قسمتش هم این بود که در اون 23 سالی که بین مردم بودن دائم به مردم گوش زد میکردن از نظر بنامحرم بپرهیزید. این جمله مال کیه؟ مال کسی که معرفتش مافوق همه معرفت ها بود. چرا که پشت این مسئله هم عذاب دنیا رو میدیده، هم بی آبرو شدن در دنیا رو میدیده، هم رنجیده شدن در دنیا رو میدیده، هم گرفتار شدن انسان رو و هم پشت این مسئله عذاب قیامت رو میدیده. اهل معرفت بوده دیگه، کسی در معرفت نمونه اون نبوده. حالا اگر ما بیایم به دستور این اهل معرفت پشت کنیم و اهمیتی به دستور او ندیم، در حقیقت پشت کردیم به حقایق عالم و به واقعیات آفرینش. کوچیک حساب نکنیم و دستور او رو کم ندانیم. حالا توضیح این فرمانش رو دنبال میکنیم. گفتار گفتار پیغمبر اسلام. قال، چقدر عجیبه اهل معرفت وقتی حرف میزنن درون و برون آدم رو آباد میکن، دنیا رو آباد میکن، بدبختی ها رو از دوش بشر بر میدار، خوشبختی میاره. اصل روایت در کتاب عقاب الاعمال شیخ صدوق، کتاب در اصل غیبت نوشته شده، روایاتی رو که صدوق نوشتن اول خودشون بررسی کردن و سعی کردن روایتی که با قواعد خودشون صحیح بوده در کتابشون بنویسن، کاری نکردن که شناسایی روایت رو به دست عالمان بعد از خودشون بدن، زحمت همه رو کم کرد. خودشون نشستن دونه دونه روایات رو بردستی کردن، اونی که به نظر خودشون درست بوده، صحیح بوده، وارد شده، اون رو نقل کردن. من اطلع فی بیت جارهی فنظر الى عورت رجل او شعر امرأت او شیء من جسدها کان حقا علی الله ان یدخله النار مع المنافقین الذین کانوا یتبعون عورات النساء فی الدنیا. کسی که از تو خونه خودش یا از تو کوچه تو خونه همسایه نگاه بکنه و بدن عریان مرد همسایه رو ببینه و ادامه بده، اصل نگاه کردن تو خونه مردم حرامه، اصل نگاهش حرام. حالا یه کسی نگاه میکنه میبینه مرد جوان همسایه لخته یا با یه لباس بسیار مختصری تو خونه و این داره از یه پنجره نگاه میکنه که اونا نمیدونن و ادامه بده نگاهش. یا به موی زنی از زنان همسایه نگاه بکنه، رفته رو پشت بون، بنایی داره، کار داره، رخ میخواد پهن بکنه، میخواد گلدونی رو آب بده، تو خونه همسایه ها نگاه میکنه و موی زنی پیداست، میبین. یا به قسمتی از بدن زن که در معرض دیده ولی تو خونه خودش نگاه بکن. سزاوار است بر خداوند متعال که او را در قیامت با منافقینی که آبروی زنان مسلمان رو بردن در جهنم یه جا قرار بده. چرا که نگاه مقدمه خراب شدن بنیان خانواده ها، نگاه مقدمه کم محبت شدن انسان به همسر خودش، نگاه تحریک کننده شهوت بی حرف. رهبر عظیم الشأن انقلاب در فتواهای رساله ایشون داره کسی به مجسمه نگاه کنه، به عکس نگاه کنه، به شکلی نگاه بکنه که براش ایجاد آلودگی بکنه حق نگاه کردن نده. تلویزیون داره فیلم میده، تو فیلمم چهار تا زن لخت خارجی دارن بازی میکنن، یه وقت تو خونه پیرمرد 90 ساله نشسته داره نگاه میکنه، فقط آه میکشه، کاری دیگه از دستش بیچاره بر نمیاد. اونو باز میشه بگیم حالا عیبی نداره، فقط بذار آه بکشه، اما تو جوان که نگاه میکنی و تا دو نصف شب خوابت نمیبره و معلوم میشه آلودگی هایی در درونت ایجاد بشه، نگاه کردن تو شرعیه و درسته؟ نه شرعی نیست، درست هم نیست. رهبر اسلام می‌فرمان کسی که اهل نگاه باشه، لا یخرج من الدنیا حتی یفزحه الله، نمی میرد مگر این که خدا در بین مردم رسواش بکنه. حالا بعضیاتون ممکنه مدرس کلاس زنونه هم باشین و بعضیاتون ممکنه کسبتون یه کسبی باشه که فقط با دختران و زنا سر و کار داشته باشین، بعضیاتون ممکنه راننده تاکسی باشین، بعضیاتون ممکنه مسئله گو و روزخون تو خونه ها باشین. باید از این حرفا مطلع باشید یا نباید باشید؟ و یبدع للناس عورته فی الاخره، کسی که نگاه به نامحرم میکنه روز قیامت پروردگار میاره او رو و جلوی تمام اهل محشر آبروشو میبره. و من ملع عینی
من امرأت حرامن، کسی که از صورت نامحرمان چشمشو پر میکنه، حشاهم الله یوم القیامت به مسامیرم نار، از میخهای گداخته شده آتش جهنم چشمشو قیامت خدا پر میکنه. میشونه چشم و میگه این میخهای گداخته شده از آتشو فرو کنین تو چشمش. این به حرف پیغمبر من گوش نداده، اهمیتی به حرف این انسان با معرفت ندار. شب گذشتم گفتم کلام صفت متکلمه، قیمت حرف پیغمبر مساویه با خودش. و هشاه ما نارن حتی یقضی بین الناس، از اولی که قیامت پیدا میشه چشمشو پر از آتش میکنه، ثم یعمر بهی الی النار، به حساب همه مردم که رسیدگی شد امر میکنه که او رو به آتش جهنم ببرن. باز روایتی داره از قول پیغمبره، این روایت رو حضرت باقر از حضرت زین العابدین و حضرت سجاد از حضرت سید الشهدا و سید الشهدا از امیر المؤمنین و امیر المؤمنین از پیغمبر نقل میکنه. من ملع عینیه من حرام ملعه الله عینیه یوم القیامت من النار. این شامل حال زنان هم هست، فقط نگاه کردن مرد به زن نامحرم نیست، بلکه چشم دوزی زن غریبه به مرد غریبه هم هست. چه باید کرد؟ بعضی ها پیغمبر چقدر دورن، با این مجالس اخگونون چه باید کرد که داماد و با اون شکل و صورت میبرن تو مجلس زنونه و یه ساعت نگر میدارن و این همه دختر جوان شوهر نکرده و این همه زن جوان شوهردار تمام هیکل این دوماد رو میپوشه. خدا هم نیاره روزی که دوماد رو نشه برد تو مجلس زنونه، از دست مادرش و مادر زنش ممکن است عقد به هم بخور. اون مادر پس فاسد یه پا وایساده که باید بچم بیاد تو جلسه، یا مادر زن میگه باید دومادم بیاد تو جلسه. این شریک جرما رو خدا چی کار میکنه؟ قیامت خائنای به نبوت پیغمبر بود. الا ان یتوب و یرجو، مگر کسی که هنوز زنده است پیغمبر میفرمد این حرفا رو میشنوه توبه کنه و ببره کارش و ترک بکنه نگاهش. و قال و من صافها امرأتا تحرم علی فقد باع بسخط من الله عز و جل، کسی که با یه زن نامحرم دست بده او غضب خدا رو معامله کرد و عنایت خدا رو بر خودش حرام کرده. با زن نامحرمی که بر او حرامه، تحرم علی و من التزم امرأتا حراما قرن فی سلسلت من نار ما شیطان ف یغزفان فی النار یا یغزفان فی النار. و کسی که در رخت خواب زن نامحرمی شرکت بکنه روز قیامت با شیطان توی زنجیر میبندنش، دوتایی رو با هم میندازن تو آتیش. ببینید حالا رابطه با زن نامحرم وضع آدمو به کجا میرسونه که میشه عین شیطون، میشه خود شیطون. چقدر مسئله محرم و نامحرمی سنگینه. عزیزان من، همه تون، خواهرانم، دخترانم، زنان یاران من، لباسهای کهنه خود رو بپوشید، زینت‌های خود رو بیاریم بیرون، گوشواره‌ها، دستبندها، اون چه که دارید. و به خواهرش سفارش میکنه اگر به خیمه‌ها حمله کردن همه اینا رو بریز رو خاک‌ها، تا مردم مشغول جمع کردن این مواد دنیا بشن، شما فرار بکنید برید و یه جا پناه بگیرید که قد و بالای شما رو نامحرمان نبینن. و اون وقتی که میان گودال قتلگاه افتاده و دیگه قدرت حرکت نداره، دشمن جرأت نمی کنه بیاد جلو ببینه زنده است یا شهید شده، شمر میگه من الان معلوم میکنم زنده بودن یا مرگ او رو، فریاد میزنه به خیمه ها حمله کنید. با هر زحمتی که بود میان گودال قتلگاه روی دو زانو بلند میشه، صدا میزنه یا شیعت آل ابو سفیان، آل ابی سفیان، ای پیروان ابو سفیان و مشرکین و کفار، من با شما جنگ دارم، شما با من جنگ دارید، زن و بچه پیغمبر که کاری نکردن. و همونجا رو میکنه به اون بدنهای قطعه قطعه، قومو ان نومتکم یا کرام الناس، عزیزان من برخیزید، وطفو ان حرم الرسول، اتقات اللام، این مردم پس بدرد دارن به خیمه های من حمله می کنن، زن و بچه من قدرت دفاع ندارن، شما از حرم پیغمبر دفاع کنید. نسألک و ندعوک بسمک العظیم الاعظم یا الله، یا الله یا الله یا الله، اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك، نور قلوبنا بنور القرآن، نور قلوبنا بنور الإيمان، اللهم فك أسرانا من العراق، واحشر شهداءنا مع الحسين، وانصر جيوشنا المؤمنين، و اید و احفظ امامن الخمینی به رحمتی که یا ارحم الراحم.
سفر سوی مدین آرزو انشاءالله،